اخبار این ساعت از رادیو فردا. در دیدار عباس عراقچی و کاترین اشتون قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شود. علی اکبر ولایتی گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تماس وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. درود شنونده گرامی. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ایسنا گفت در دیدار امروز قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عراقچی و اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. به گزارش خبرگزاری های ایران، وی که امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سخن می گفت اظهار داشت سیاست کشور ادامه مذاکره و پایبندی به توافقات است. او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چقدر شرایط برای رسیدن به توافق نهایی مهیاست گفت شرایط فراهم است و امیدواریم به توافق نهایی دست پیدا کنیم. علی اکبر ولایتی در مورد حواشی اخیر توافقنامه ژنو گفت اگر طرف‌های مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند خود را در نظر جامعه بین الملل رسوا کردند. مرضیه افغم سخنگوی وزارت خارجه گفت تماس محمد جواد ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست هفتگی خبریش درباره مذاکره تلفنی وزیر خارجه ایران با جان کری گفت همه جزئیات قابل انتشار نیست، اما وزیر خارجه آمریکا در تماسی که با آقای ظریف داشت در مورد چگونگی ادامه مذاکرات بحث و تبادل نظر کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی معاون وزارت خارجه با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز تماس‌هایی داشتند. آنگلا مرکل با ادای سوگند در مقابل رئیس جمهوری آلمان رسما کار خود را برای سومین دوره متوالی به عنوان صدر اعظم آلمان آغاز کرد. وی که 59 سال دارد پس از آنکه امروز از بوندستاگ مجلس سفلای آلمان با اکثریت قاطع رأی اعتماد گرفت در کاخ ریاست جمهوری مراسم سوگند را به جای آورد. بعد از ظهر امروز وزیران کابینه وی در بوندستاگ مراسم سوگند را انجام خواهند داد و دولت از روز چهارشنبه فردا رسما کار خود را آغاز می کند. آنگلا مرکل در 22 سپتامبر گذشته 31 شهریور در انتخابات پیروز شد و از آن زمان مشغول مذاکره برای تشکیل کابینه ائتلافی بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، امروز در حمله هوایی به منطقه شعر در نزدیکی شهر حلب، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه است، دست کم 13 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. منطقه شعر از 3 روز پیش هدف حملات هوایی حکومت سوریه قرار داشته است. ساعت 17:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به پیامدهای وابستگی تشکل‌های کارگری به دولت می‌پردازد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس گزارش داد که کارگران این شرکت پیمانی پس از قول مسئولان برای تحقق خواسته‌هایشان به اعتصاب پایان دادند. به گزارش سایت این انجمن، کارگران شاغل در معدن چادرملو در استان یزد همچنان خواستار بازگشت به کار نماینده خود هستند که توسط کارفرما اخراج شده است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر ایران به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند. جمعی از کارگران بازنشسته در تهران با امضای نامه‌ای خواستار پرداخت بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، محاسبه خسارت ناشی از سیاست‌های دولت گذشته و نیز افزایش بهره‌وری در این سازمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه از برخی سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی مانند معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های کوچک و خارج از قانون کار انتقاد شد. نویسندگان این نامه نوشتند ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دستکاری شده نیز افزایش نمی‌یابد، به طوری که 80% مستمری بگیران در حد 1/3 خط فقر قرار گرفتند. کارخانه ذوب‌آهن اسدآباد حدود یک سال پس از راه اندازی‌اش به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شد و 250 کارگر آن از کار بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی دبیر خانه کارگر همدان گفت که کارگران این کارخانه خواستار بازگشایی دوباره آن و بازگشت به کار هستند. بیش از 600 کارگر پلی اکریل اصفهان با امضای نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان مبارکه نسبت به تحقق نیافتن اکثر خواسته‌های صنفیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پلی اکریل اصفهان پس از آزادی 4 همکار بازداشت شدهشان در روز 6 آذر ماه دور دوم اعتراضاتشان را به صورت موقت پایان دادند. کارگران پلی اکریل اصفهان با اشاره به حق تجمع و اعتراض صنفی کارگران نوشتند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان تجمع های صنفیشان را در فضای مسالمت آمیز اثر خواهند گرفت. کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند. سندیکای کارگران فلسکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند نظر به وسعت تخلف‌های انجام شده در سازمان تامین اجتماعی از او می‌خواهند تا بازگرداندن آخرین ریال اموال به گفته آنان به غارت رفته را پیگیری کند و نتیجه را به کارگران ایران گزارش دهد. در این حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تلاش فعالان این دو سندیکا برای تحویل و ثبت این نامه در نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنچه نداشتن کارت رسمی عضویت در سندیکا نامیده شده نتیجه‌ای نداشته است. کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه که در روزهای 17 و 18 آذر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیده بودند، به طور موقت به سر کارشان بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 650 کارگر فصلی هفت‌تپه خواستار رفع فاصله بیمه‌ای و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، اما امسال افزایش نیافتن حقوق باعث شد این خواسته نیز به مطالبات کارگران افزوده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضایی در نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به هر گونه تلاش برای دور زدن ماده 41 قانون کار هشدار دادند. در چند روز اخیر مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفتند. این در حالی است که ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد تخلف‌های انجام گرفته در سازمان تامین اجتماعی انتشار یافته که منبع اصلی آنها گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده است. در این گزارش مشخص شده که چند تن از مسئولان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و کانون عالی کارگران بازنشسته که فعالیتشان از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده است و در تصمیم گیری های مربوط به کارگران از جمله در مورد دستمزدشان نقش دارند، مبالغی را تحت عناوین مختلف از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند. این موضوع اعتراض‌هایی را در جامعه کارگری ایران برانگیخته است. جوان میر مرادی، فعال کارگری در کرمانشاه:
اینکه کسانی بیان پاداش بگیرن یا اینکه حقوقی از دولت بگیرن، مطمئنا نمیتونن از حقوق منافع کارگر دفاع بکنن. همون چیزی که براشون اهمیت داره، اون دریافتی که از طرف دولت دریافت میکنن براشون اهمیت داره و چیزی که دولت از قبل اون ازشون میخواد انجام میده.
در کنار این موضوع، بحثی را نیز میتوان مورد توجه قرار داد که مربوط به استقلال تشکل‌های کارگری از ساختار حکومت است. بر اساس فصل ششم قانون کار، دولت در امور مربوط به شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و حتی تعیین نماینده کارگران دخالت دارد. در این ارتباط، کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از دخالت دولت اشاره کرده است که فردی که توسط هیئت تشخیص صلاحیت تایید می شود، نمی تواند بسیاری از خصلت‌های یک نماینده پیگیر مسائل صنفی کارگران را داشته باشد. البته او اشاره کرد که هم در شوراهای اسلامی کار و هم در انجمنهای صنفی افرادی به صورت استثنا حضور دارند که از فیلترها عبور کردند و صادقانه پیگیر منافع کارگران هستند. وابستگی و اتکای تشکل‌های کارگری به حکومت چه پیامدهایی برای این تشکل‌ها و کارگران به همراه خواهد داشت؟ جوان میر مرادی با تأکید بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری می‌افزاید:
روش اون تشکل‌هایی که وابسته به دولتن مثلاً اونا منافع طبعی کارگر نامندگی نمی کنن. همین خاطر هم هست که فقط وابسته به دولت هم منافع دیگری رو نامندگی می کنن. اونوان مثال وقتی های مسئله تین حداقل دستمزد به میان می رسه، با توجه به این که خودشون می دونن که حداقل حقوق بر اساس تورم باید چقدر باشه، میان های حداقل حقوق به میزان دو سه برابر زیر خط فقر رو امضا می کنن. این نشون میده که نمیتونه نمایندگی کنن، منافع طبقه کارگر رو نمایندگی کنن. اما تشکلهای مستقل کارگری که بیشترین آسیب هم دیدن تا این مدت، بیشترین ضربات رو تحمل کردن، خب اینا ثابت کردن که واقعا از منافع حقوق کارگر دارن حرکت میکنن.
نظر بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد را نیز در این مورد میپرسم. این فعال کارگری با تاکید بر استقلال عمل تشکلهای کارگری میگوید:
مهمترین ویژگی یک تشکل کارگری جهتگیری طبقاتی استقلال مالی و تشکیلاتی اون تشکل در سیاست گذاری خودش. اگه بخوایم اینا رو از اون بگیریم، یعنی این تشکل رو از هستی ساقط کردیم. ما وقتی به قوانین متوهم باشیم، وقتی آویزون قوانینی که در اصل در علیه کارگرا نوشته شده باشیم، وقتی قانونگرا باشیم، وقتی که به جای اینکه نگاهمون به همکارامون باشه، نگاهمون به بالا باشه، وقتی یا وقتی خودمون رو با این یا اون جناح تعریف میکنیم، یعنی واقع استقلال تشکل یا اون حرکت کارگریمون رو زیر سوال بود. وقتی میتونیم از استقلال جنبش کارگری حرف بزنیم که بتونیم سطح مستقلمون رو داشته باشیم.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده ای از ما خواسته است تا در برنامه کارنامه از حقوق فراموش شده مدنی و شهروندی معلولین صحبت کنیم. او نوشته است بر اساس قانون کار ایران، کارخانه ها و صنایع می توانند و به نوعی الزام دارند تا 3% از نیروی کارشان را از میان معلولین انتخاب کنند. سخنان یک شنونده را نیز می شنویم.
آقا ما یه حرف دلمون به کی بگیم؟ از اول شهریور ما این شرکت توسمسیر، شرکت معدن میدود شهرهای تحتیل کردن، 380 نفر کارگر تحتیل شده، 380 نفر کارگر. ما چیکار کنیم؟ به خرج زن بچه داریم چیزی؟ تا هم که میریم اونجا آقای هنو نرفته، میبینیم که نیروه انتظامی و حراسل همه اونجا جلوتر از بار رفتن اونجا. حال ما به کی بگیم یه حرف دلمونه؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.